دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. امیر مقاومت با بیان اینکه پاسخ به جنایت آمریکا را نمی‌توان در یک عملیات خلاصه کرد، تاکید کرد اگر آمریکایی‌ها عمودی از منطقه خارج نشوند، آنها را افقی از منطقه بیرون خواهیم کرد. سید حسن نصرالله که به مناسبت هفتمین روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس نائب رئیس سازمان بسیج مردم عراق و همراهان آنها سخن میگفت، افزود حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی عین الاسد هیبت آمریکا را در هم شکست. هزاران سرباز آمریکایی مجبور شدند فرار کنند و پنهان شوند و لحظات وحشت را تجربه کنند.
پاسخ به این جنایت آمریکایی که منجر به شهادت حاج قاسم و ابو مهدی مهندس شد و برادرانشون، یک عملیات نبود، یک مسیری طولانی که باید منجر بشود به خروج نظامیان از کل منطقه است، از منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه که حضرت آقا اصرار دارن، غرب آسیا ایشون اصرار دارن که بگویند. بله، این پاسخ این عین الاسد یک چک بود، یک سیلی بود، پاسخ نبود، پاسخ نبود. هر کسی میخواهد با ما در واقع بحث کند در مورد حمله به عین الاسد از اینکه این پاسخ است، این اشتباه میکند، کاملا اشتباه میکند. حضرت آقا فرمودن یک سیلی است، نیروهای آمریکایی پایگاهاشون یک سیلی دریافت کردند.
دبیر کل حزب الله همچنین با اشاره به نقش مهم شهید سلیمانی خاطرنشان کرد. شهید قاسم سلیمانی شریک اصلی ما در آزادسازی لبنان در سال 2000 بود و من وظیفه دارم این را بعد از شهادت او بگویم.
وقتی ایشون فرمانده نیروی قدس شد، نیروی قدس سپاس شد، ما اصلا نیازی نبود هیئتی بفرستیم که کمکی یا حمایتی یا مشورتی بگیریم. سختی های بالاخره بود، همیشه خودش می آمد و پیش قدم می شد و نزدیک اوضاع می شد و همیشه هم درد ما بود و ما هم دردی می کرد، کمبودها رو رفع می کرد، نیازهای ما رو برطرف می کرد و پیگیری می کرد در بازگشتش در جمهوری اسلامی ایران و برای ما منتقل می کرد، حتی بیشتر از آن چیزی که ما می خواستیم به ما تقدیم می کرد. لذا همیشه به ما کمک می کرد و حمایت می کرد و کمک فکری و کمک لوجستیکی میکرد. کمکی که ایشون به ما میداد کمک اول فکری بود، کمک معنوی، روحیه‌ای، حضور، همیشه. بله، این چیزی که خیلی ها این را احساس نمیکردن و کسی هم در مورد آن صحبت نکرده بود.
سید حسن نصرالله در ادامه با اشاره به حضور میلیونی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر شهدای مقاومت گفت، تصاویر تشییع میلیونی شهید سلیمانی در ایران از اهواز تا مشهد تا تهران تا قم تا کرمان و نیز تظاهرات گسترده و بسیار بزرگ در دیگر شهرهای ایران را شاهد بودیم که نشان از علاقه مردم به این سپهبد سرفراز دارد. رئیس جمهوری کشورمان تأکید کرد ایران از توسعه بیش از پیش روابط با همسایگان به ویژه قطر استقبال می کند. حجت الاسلام بن‌المسلمین روحانی در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و قطر ضمن ابراز خرسندی از حضور امیر قطر در ایران گفت، ایران از توسعه بیش از پیش روابط با همسایگان به ویژه قطر استقبال می‌کند و از روابط نزدیک و صمیمانه دو کشور در سال‌های اخیر خوشحالیم. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این نشست خاطر نشان کرد، معتقدین باید برای حفظ امنیت در این منطقه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه همکاری کنیم و هر گونه همکاری امنیتی در این منطقه بدون حضور ایران ارزشی ندارد. امیر قطر امروز با استقبال رسمی رئیس جمهور کشورمان وارد تهران شد. آقای روحانی در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی استقبال کرد و سپس دیدار دو جانبه و خصوصی دو طرف آغاز شد. شبکه CNN جزئیاتی تازه از پاسخ قاطع موشکی ایران به آمریکا را فاش کرد. خبرنگار CNN که به پایگاه عین الاسد رفته است، در گزارش خود با نظامیان آمریکایی درباره لحظات قبل از حمله موشکی ایران به این پایگاه گفتگو کرد. سرهنگ دوم استیسی کلمن در گفتگو با CNN گفت حملات ایران بسیار ترسناک بود. در پایگاه عین الاسد تقریباً چیزی باقی نمانده است که قابل شناسایی باشد.
Very hard to describe it. I will tell you it was extremely scary.
حتی توصیفش بسیار سخته. خیلی ترسناک بود. بعضی از اعضای گروه و خودم توی یکی از پناهگاه‌های زیرزمینی مخفی شدیم و وقتی موشک اول اصابت کرد، میتونستیم لرزش ناشی از اصابت رو احساس کنیم. حدود 7 مورد از اصابت‌ها در فاصله بسیار نزدیک از پناهگاهی که ما تو اون بودیم صورت گرفت، به طوری که میتونستیم لرزش‌های ناشی از تک تک اصابت‌های موشکی رو احساس کنیم. خیلی ترسناک بود.
مسلمانان، آزادی خواهان و گروه های ضد جنگ در کشورهای مختلف با برپایی تظاهرات و شرکت در تجمعات و همایش ها اقدامات تروریستی و جنگ افروزانه سردمداران آمریکا را محکوم کردند. همایشی با حضور تعداد زیادی از علمای مذاهب مختلف اسلامی، شخصیت های سیاسی و تعداد زیادی از مردم با عنوان همایش مرگ بر آمریکا در پایتخت پاکستان برگزار شد. در این همایش که از سوی سازمان تحریک بیداری امت مصطفی و برخی دیگر از گروه های مردمی برگزار شد، شرکت کنندگان با تجلیل از سردار قاسم سلیمانی و همرزمانشان یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند. هزاران نفر از مردم دهلی نو نیز در اعتراض به سیاست های آمریکا در خیابان‌های پایتخت هند تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و زنده باد سردار سلیمانی، انزجار خود را از سیاست‌های ضد انسانی آمریکا اعلام کردند. چهره‌های سرشناس سیاسی و رهبران سازمان‌های حقوق بشری و ضد جنگ نیز در مخالفت با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم آمریکا در منطقه و اقدام تروریستی ضد ایران در لندن با تجمعات اعتراضی خود سیاست‌ها و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را محکوم کردند.
تجمع اعتراضی با حضور چهره‌های سرشناس سیاسی و رهبران سازمان‌های حقوق بشری از ضد جنگ در مخالفت با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم آمریکا در منطقه و اقدام تروریستی ضد ایران در پایتخت انگلیس. جرمی کوربین، رهبر پرجمعیت‌ترین حزب انگلیس در این اجتماع، رویکردهای آمریکا را عامل اصلی وقایع اخیر و افزایش تنش‌ها در منطقه دانست. معترضان از قشرهای مختلف و از ملیت‌های گوناگون با در دست داشتن پلاکاردهای ضد ترامپ با سخنان رهبران سازمان‌های ضد جنگ و صلح طلب همراهی کردند.
ما معتقدیم که ترور جنرال سلیمانی اقدام تروریستی بود که به بی‌ثباتی بیشتر منطقه منجر شد. ما همچنین معتقدیم که ترور جنرال ایرانی فضای پرتنشی فراهم آورد که به سوگواری خانواده قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین در تهران منجر شد و فکر میکنم برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی مردم جهان به ایالات متحده برای پایان دادن به سیاست‌های تنش‌آفرین فشار وارد آورند.
معترضان در تظاهرات ضد سیاست‌های رژیم آمریکا تأکید کردند تداوم رویکردهای رئیس جمهور آمریکا و پشتیبانی از آن صلح و امنیت جهانی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نابود خواهد کرد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. با حضور سران مختلف فلسطینی از جمله اعضای ارشد جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی، مراسم بزرگداشت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و پنجمین همایش روزهای مقاومت در نوار غزه برگزار شد. فلسطینیان اعلام کردند خون شهید سلیمانی فرهنگ مقاومت در اذهان عربی و اسلامی را تقویت کرد و بر لزوم مبارزه برای نابودی اشغالگری آمریکایی و اسرائیلی در منطقه تاکید کرد. پنجمین همایش روزهای سینمای مقاومت با حضور گسترده گروه‌های فلسطینی نیز در غزه در حال برگزاری است.
گروه های فلسطینی در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش روزهای سینمای مقاومت حضور گسترده ای داشتند. در این همایش نمایندگان گروه های مقاومت فلسطینی یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند و تأکید کردند گروه های فلسطینی به راه جهاد و مقاومت ادامه می دهند.
حفل تأبین هذا للشهيد قاسم سليماني
مراسم گرامی داشت مقام حاج قاسم سلیمانی به این سبب برگزار شد که بر وفاداری به کسانی که از غزه و مقاومت حمایت کردند تاکید کنیم و ما تا آزادسازی قدس و مسجد الاقصی به این مسیر ادامه خواهیم داد.
در این همایش برخی فیلم‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد. شرکت کنندگان در این همایش تأکید کردند سینما باید در خدمت مقاومت و اهداف آن و گسترش هوشیاری امت عربی و اسلامی باشد، به ویژه که دشمنان امت اسلامی برای ایجاد فتنه مذهبی بین ملت‌ها تلاش می‌کنند.
غزه مقاوم با برگزاری این جلسه وفاداری خود را به فرمانده مقاومت قاسم سلیمانی نشان داد.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با سلطان جدید عمان آقای ظریف که به نمایندگی از دولت و ملت ایران برای شرکت در مراسم گرامی داشت سلطان فقید عمان به مسقط سفر کرده است، با سلطان هیثم بن طارق پادشاه جدید عمان دیدار کرد. وزیر امور خارجه ضمن تسلیت درگذشت سلطان قابوس آغاز مسئولیت وی را تبریک گفت و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه و تعمیق روابط دوستانه و دیرینه دو کشور اعلام داشت.
هيثم بن طارق خلف لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد وهو في عامه السادس والستين.
پادشاه جدید عمان هيثم بن طارق جانشین پسر عمویش قابوس بن سعید شد. او 66 ساله است. از اعضای بارز و شاخص خاندان آل سعید در عمان به شمار می آید. در سال 1979 از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل و وارد سیاست شد. سمت‌های گوناگونی گرفت که آخرین آنها وزارت فرهنگ عمان بود. او همچنین در سال 1986 به عنوان نماینده وزارت امور خارجه عمان در امور سیاسی منصوب شد و به مدت 8 سال در این سمت بود. سمیر الجنداوی تحلیلگر مسائل سیاسی عمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی 14 عمان میگوید:
عندما نتحدث عن مراسم التسلم خلافت السيد
زمانی که از مراسم دریافت خلافت و جانشینی سلطان قابوس صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که سلطان هیثم بن طارق بن سعید در همان روز وفات به عنوان جانشین تعیین می‌شود و این قوت داخلی و سیاسی و هماهنگی میان سیاسیون را نشان می‌دهد.
كان هيثم بن طارق آل سعيد ايضا مبعوثا خاصا للسلطان الراحل قابوس كما تولى لجنه رؤى المستقبليه.
پادشاه جدید عمان مورد توجه ویژه سلطان قابوس بود تا جایی که ریاست امور مربوط به سند چشمانداز 2040 عمان را که از اسناد اساسی در این کشور میباشد به او سپرد. ناصر ابو اون نویسنده و فعال رسانه‌ای در مسقط:
ان السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد وضع مبدا اساسيا هو السير على نهج السلطان قابوس.
پادشاه جدید هیثم بن طارق یک مبدا اساسی رو تعیین کرد و اون ادامه دادن همون مسیر سلطان قابوسه، چه در مسائل اقتصادی و فرهنگی و همچنین مسائل سیاسی، به ویژه در رابطه با کشورهای منطقه و ایران. سلطان هیثم قطعا روابط بسیار خوب و پیشبرنده ای رو با ایران خواهد داشت.
و آخرین خبر این بخش این که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی سفرش به امارات را به دلایل امنیتی به تأخیر انداخت. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، اسرائیل کاتس قرار بود نیمه ماه جاری میلادی به دبی برود، اما به سبب تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه به دنبال ترور بر شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، به دست آمریکا سفرش را به تأخیر انداخت. این رسانه صهیونیستی افزود این دیدار در راستای نمایشگاه اکسپو 2020 به میزبانی دبی برنامه‌ریزی شده و قرار بود کاتس با مسئولان اماراتی برای پیشبرد طرح امضای توافقنامه صلح با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صحبت کند. در صورت سفر وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس به دبی برای شرکت در این نمایشگاه، این نخستین سفر رسمی وزیر خارجه این رژیم در طول 20 سال اخیر به منطقه خواهد بود. در ماه‌های اخیر برخی از کشورهای عربی به ویژه امارات روابط خود با رژیم صهیونیستی را علنی کردند. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
شب بخیر مجدد بنده و سایر همکارانم رو پذیرا باشید از پخش شبکه رادیویی معارف. میرسیم به ساعت 19:15 باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم. برنامه نمایشی با عنوان زمستان است.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زمستان است.
سلام عزیزان، در قسمت قبل شنیدیم نرگس به حبس ابد محکوم میشه و در طول مدت زمانی که در حبس تحت آزار و شکنجه های جسمی و روحی قرار میگیره. در نتیجه فرزندش در اثر این شکنجه های مرگبار بعد از 9 ماه مرده به دنیا میاد. نرگس به شدت پریشان حال میشه. به پیشنهاد فریدون بچه یکی از اعدامی ها به نام غزل رو به نرگس میدن تا او از این آشفتگی ها رها بشه. و حالا ادامه ماجرا.
تازگی ها خیلی احساساتی و پرعاطفه شدیم. معلومه که سحر تأثیر زیادی توی زندگی گذاشته.
دقیقا بهش وابسته شدم سرهنگ.
توی کار چی؟ توی کارت هم تأثیر گذاشته؟
نه، این دوتا مسئله از هم جداست.
خیلی وقتی که از کارایی که داری میکنی گزارش کامل نمیدیم. فکر کردم کارت مثل سابق برات مهم نیست.
تجربه من بیشتر شده. اگه تغییر احساس میکنید به خاطر تجربه زیاده.
دیگه دنبال استاد مهرداد با افرادش نیستی؟
خب سابق که این روزا داره خوب کار میکنه. هویدا به هیچ گروه سیاسی اجازه نفس کشیدن نمیده. الحضرت هم هزینه زیادی برای سواک میکنه. تازگی ها اجازه تجارت و بازرگانی هم به سواک دادن. با قدرت ساواک که بیشتر از قبل شده. شما نگران چی هستید؟
روزنه.
روزنه؟ فکر میکنید من روزنه‌ای برای ساواکم؟ خب چرا همین الان گوشی رو بر نمیدارید به سپه بود نصیری زنگ بزنید؟
از حرفایی که زدم دلگیر نشو، فقط تلنگری بود که بدونی داری چی کار میکنی.
شما از دخترتون خبر دارید؟
از وقتی که رفته فرانسه روحیش بهتر شده، با یه آقایی به نام خسرو داماد ازدواج کرده.
خوشحالم میبینم که ازدواج کرده. دامادتون رو دیدین؟
هنوز نه. نه
قرار نیست بیاد ایران؟
قراره همونجا زندگی کنن.
حیفه، خیلی دوست داشتم دامادتون رو ببینم.
خودم هم دوست دارم ببینمش.
از لطفاً اگه دیدینشون عکسشون رو برام بیارین.
حتما.
ساکت! ساکت! چه خبرتونه؟ بابا ناسلامتی اینجا شهربانیه؟ خوبه که اله حضرت هنوز تو ایرانه، هنوز زنده است. فکر کردین مملکت بی صاحبه؟ میخندین اره؟ به سیبیل پرویزخان قسم اگه به هم اجازه بده آنچنان سیلی تو گوش تک تک تو بزنم که دیگه حواس انقلاب کردن به سرتون نزنه.
آقا خشایار، زمستون رفت روسیایی به سوغان موند. مرگ بر شاه!
مرگ بر شاه!
جونم! جونم پرویز خان اومده! بله آقا!
اون لنده رو خرکس کن بیارش به اتاق من.
رو چشم همین الان. حالا دیگه پرویز خان آسانه پدره؟ میدم پدرت رو در میاد. خفه شما هر کی صداش در بیاد یه گونه حرومش میکن.
ننو باباتون سلام کردم بهتون یاد ندادن؟ پس زبون ندارید. از کدوم زبون توی خیابونا شعار میدادید؟ نیم وجبیای دم بریده.
پدر و مادر تو بهت یاد دادن اسلحه بگیری طرف مردم اونا رو بکشی؟
غزل ولش کن، نمیخواد باهاش حرف بزنی.
اوه، از اسمت غزله. میبینم زبون داری دو برابر قدره.
هر بسخواه بردمش. میخوام کاری باش کنم که مرغای آسمون به حالش گریه کنم.
فعلاً که همه دارن به حال شما گریه میکنن، بدبختی بیچاره.
اینو زدم که بدونی اندازه گریبه چقدر تا همون قد پاتو دراز کن.
اگه جرأت داری اون اسلحه رو از دار کمرت بردار تا این مردم حالیت کنن گریبه تو چقدره.
منی؟
آره؟ حسایار
حبیس خان، همینم مونده یه دختر بچی از خونه غر کرده بیا تو روی من. خشایار وایسه.
آروم باش.
ای خدا
آروم باش.
ببین کیا اومده تو خیامون. آخه دختر تو که دهنت بوشیر میده بی خود کردی اومدی؟
گول اون سیبیل و هیکلتو نخور. بابا بفهمه با ما اینطوری صحبت کردی از سیبیل آویزونت میکنه.
میزنم داغونت.
خشایار که مرد تکه. آروم باش. اگه من اینجا برگ چغندرم که دارید صدا تو میبری بالا.
پرویز خان تو روی شما دارم به من توهین میکنن، میخواین نسوزم.
به بزرگتر از تو که اعلی حضرت بشی توهین میکنن، تو که هیچی.
بشو تو دفعه دیگه زبونت بچرخه یه گوله وسط میشونید.
سب کن ببینم خشه. سب کن من این بچه پرو رو میشناسم. قیافش برام خیلی آشناست. اسمت چیه؟
نشنیدی؟ پرسیدم اسمت چیه؟
من تو رو یه جایی دیدم، خیلی برام آشنایی. اسمت چیه؟
آخه هر میزخانی همچی دوتا شپ و راست میخواد که مثل بلبل حرف بزنه.
اسمتو بهشون بگو.
زبون تو رو این اسلحه میدونه.
اسم من سحره. اسمتو به من بگو. اسم دوست من غزله.
درویش خان بذار من خودم یه گوله حرومش کنم.
بهتر گلوله ها تو برای خودت نگه داری، چون بهش احتیاج پیدا میکنی. وقتی انقلاب مردم پیروز بشه باید با همین گلوله ها خودتو بکشی، چون اگه بیفتی دست مردم بهت رحم نمیکنن.
حتی جان ببینم چی کار کردی احمق بیشور، کشتش.
اسمم هاشم شاگرد آجاب تبریان شهید. من به خدا نمیخواستم بکشمش، نمیخواستم بگرم.
مراقب اون تابلوها باشید، دلار زیادی خرجشون کردن. اون مجسمه رو درست بسته‌بندی کن پسر. آروم آروم اینو آروم بذارش پایین. آره خوبه.
اینطور که معلومه شما هم مثل خیلی از سران کشور به بختیار اعتمادی ندارید.
آه توی دکتر تورانی، متوجه نشدم که اومدی.
سلام آقای تاجیک.
سلام.
شما هم دارید از ایران میرید؟
اوضاع رو که میبینی همه دارن میرن. شاه مملکت داره فرار میکنه، از این بختیار و دولتش هم آبی گرم نمیشه.
پس شما هم ناامید شدی؟
با این همه منافعی که آمریکا تو ایران داره، کارترش هم ناامید شده، دیگه چه برسه به من.
اگه یادتون باشه 25 مرداد 32 شاه یه بار فرار کرد که چند روز بعدش با یه کودتا درست شد.
دکتر این بار قصه فرق میکنه. اگه نفهمیده کنفرانس گوادالوپ به بنبست رسیده، آمریکا، فرانسه، انگلیس، حتی آلمان همه فهمیدن که سلطنت پهلوی به آخر خط رسیده. پسر مراقب اون پیانو باش. اخترم رون حساسه.
پس این جنرال هویزر توی تهران چیکار میکنه؟
بالای 60,000 آمریکایی توی ایرانه، یه عالمه دم و دستگاه اطلاعاتی مهم توی تهران. بنابراین که باید اینا رو ببره بیرون یا نه؟
یعنی دولت ائتلافی بختیار؟
همه اینا کشت دکتر. اگه الان دومتو گذاشتی رو کولت رفتی بدون که بردی، ولی اگه بمونی کلاهت پس معرکه است.
یعنی شما میگی احتمال کودتای نظامی کمه؟
دکتر یه طوری حرف میزنی که انگار از یه جای دیگه اومدی. ارتشی که پشت دولت خالی کنه، اون دولت با کله خورده زمین. گول این شورای سلطنتی رو نخور. یه پوست خربوزه زیر پای بختیار. آه مردم دیگه شاه نمیخوان، اونا آیت الله خمینی رو میخوان. رهبری این انقلابم با روحانیت و آیت الله خمینیه. بختیار داره با دست خودش گور خودشو میکنه. گوش تیز کن ببین مردم چی میگن. بختیار، بختیار، نوکر بی اختیار از این حرفا.
حسابی قافیه رو باختی آقای تاجیک.
فکر نکن از این که رژیم سقوط کنه من خیلی ناراحت میشم. نه، به هر حال هر کسی سزای عمل خودشو میبینه. تو تمام تاریخ همه حکومت ها سزای کار خودشون رو دیدن. حالا سلطنت پهلوی 50 سال طول کشید. من اگه از ایران میرم فقط خانوادم رو میخوام دور نگه دارم. دوست ندارم اونا آسیب ببینم. منم باید تقاص عملم رو پس بدم دکتر.
پس تکلیف خانم دکتر چی میشه؟ چرا بعد از گذشت 14 سال و آزاد شدن تعداد زیادی از زندانی سیاسی، نرگس تدین آزاد نشد؟
چی بگم؟
او الان 14 ساله که توی زندانه. شما مثل من میدونید اون بیگناه بوده. الان هم که چند سال ممنوع الملاقات شده. این همه آزار برای چیه؟ روزی نیست که غزل بهونه نرگس رو نگیره.
قصه نرگس تدین یه قصه دیگه است.
آخه چه قصه ای؟ هر وقت اومدم پیشتون جواب درست ندادین. خواهش میکنم حداقل پیش از رفتن به من بگید.
این فقط میتونم اینو بگم که زندانی شدن خانم دکتر هرگز سیاسی نبود. یک کینه و انتقام شخصی این وسط وجود داره.
از طرف کی؟
تونستنش به تو کمکی نمیکنه.
برای چی؟
چون کاری نمیتونی بکنی.
خواهش میکنم آقای تاجیک، شبی نیست که من کابوس نبینم، بهم کمک کنید، خواهش میکنم.
کاری از دست من بر نمیاد، باور کن.
به خاطر غزل، خواهش میکنم.
میدونی دکتر، هر وقت غزل برای دیدن سحر میاد اینجا، من سعی میکنم زیاد باش روبرو نشم، چون توان روبرو شدن باشو ندارم. واقعا اگه میتونستم کاری بکنم که خانم دکتر آزاد بشه، حتما به خاطر غزل این کارو میکردم. من حتی خبر رفتنمون از ایران و از غزل و سحر پنهان کردم، چون دوست ندارم دل هر دوشون از الان بگیره.
پس برای این اسباب کشی چه توجیه آوردین؟
خب گفتم برای یه مدت میریم شهرستان. ببخشید من تلفن رو جواب بدم.
خواهش میکنم.